ماجرای انتشار خبر عمل تطبیق جنسیت محمد رضا فروتن برای ساعت‌هایی فضای مجازی را به شدت تحت شعاع قرار داد. این ماجرای چند ساعته یک بار دیگر به یاد ما آورد که چه خشونت عجیبی زیر پوست شبکه‌های مجازی در ایران در جریان است. خشونتی که گویی به مدد حساب‌های کاربری ناشناس از درون جامعه ایران سر می‌زند و بی هیچ ابایی به درون تایملاین‌ها جاری می‌شود. در این فضای پر از خشونت و آشوب معمولاً سخن گفتن از هر حق یا مدارا و یا حتی عقلانیتی جرمی است که تنها حاصلش استهزا شدن است. این بخش آخر گزارش نسرین نیکنامه که در اون به ماجرای انتشار خبری در مورد عمل تطبیق جنسیت محمد رضا فروتن بازیگر برجسته سینمای ایران و حواشی اون ماجرا پرداخته. اینجا تحریریه دیداره و این چهارمین شماره پادکست دیدار آدینه است، جایی که در اون من حامد سیاسی راد با همراهی علیرضا خوشبخت سردبیر این رسانه چند دقیقه‌ای مهمترین اخبار هر هفته رو با نگاهی به مطالب این رسانه مرور می‌کنیم. فرصتی برای مرور اینکه ما در دیدار مسائل این دنیای شلوغ و این وطن غریب رو چطور دیدیم و روایت کردیم. خبر عمل تطبیق جنسیت محمد رضا فروتن رو اولین بار مدیر کانال تلگرامی اصلاحات نیوز منتشر کرد. این خبر به فاصله چند دقیقه مثل یه بمب تو فضای مجازی ترکید و شبکه‌های اجتماعی پر شد از حرف و حدیث در مورد این داستان. در نهایت اما محمد رضا فروتن و وکیلش این خبر رو تکذیب کردند و البته منتشر کننده هم تلویحاً بر موضع خودش اصرار کرد. نسرین در گزارشش مفصل به این ماجرا پرداخته، از کارنامه فروتن و برخی قرائن که درست بودن این خبر رو به ذهن میاره تا هنرمندان مختلفی که عملهای مشابهی داشتن. بخش مهمتر ماجرا اما خشونت عجیب و غریبی بود که کاربرای شبکه‌های مجازی در صفحات مختلف نشون دادن، از طعنه و مسخره کردن تا رکیک‌ترین شوخی‌ها با محمد رضا فروتن که به سرعت دست به دست می‌شد. راست و حسینیش ما که قصد جانماز آب کشیدن نداریم، این خبر برای همه ما عجیب بود، به خصوص در مورد محمد رضا فروتن با اون وجنات مردانه که دل خیلی دخترها رو از پرده سینما تا کجاها که نمی برد. ولی خب کسی چه می دونه که هر انسانی در زندگیش چه رازایی داره و چه دردایی نهفته از پشت ظاهرهای ما و چه آرزوهایی توی دلای ما. حالا که فروتن اصل داستان رو تکذیب کرده و بعضی هم معتقدند که اصل داستان خبرسازی بوده و موج‌سازی رسانه‌ای برای انگیزه‌های دیگه، اما حرف اصلی اینه که هیچ فکر کردیم که این همه خشونتی که کف تایملاین‌های ما روونه و ما هم خیلی وقتا دل و دین می‌سپریم به دستش از کجا میاد و در نهایت به کجا میره و ما رو با خودش میبره؟ و اینکه انگار حریم خصوصی و مدارا و دوری از داوری دیگران این روزا مثل خیلی چیزای دیگه از یاد ما رفته که رفته. مدلینگ یکی از جلوه‌های مهم دنیای امروز ماست. صنعت عظیم و میلیارد دلاری که رد پاش رو توی همه جای زندگی میشه دید. پشت خریدن هر چیزی از کفش و لباس گرفته تا خمیردندون و حتی مداد و دفتر معمولاً یک رویا هست که یک برند به ما فروخته و فروشندش هم مدل‌های خوش آب و رنگ و گاهی عجیب غریب هستن. مدلینگ هر چی که هست واقعیت دنیای ماست. ما البته توی ایران خیلی از واقعیت‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسیم و مدلینگ هم یکی از اوناست. سهیلا مقدم توی گزارش این هفتهش رفته سراغ وضعیت مدلینگ در ایران. شال و کلا کرده و رفته وزارت ارشاد و قسمت مربوطه و از مدلینگ و قوانینش پرسیده و البته که جواب شنیده که ما اصلا مدلینگ نداریم. داستانی هم گفته از برادرزاده‌ای که عاشق مدلینگه و میخواد از راهش وارد شه و جواب همین بوده که صبر کنه حداقل چند ماه. سهیلا با یه فعال حوزه مدلینگ هم گفتگو کرده، گفتگویی که نشون میده که علارغم انکار رسمی، مدلینگ در ایران در جریانه و اتفاقا این رسمی نبودن و بیقانونی زمینه چه مشکلات بزرگی شده، از سوء استفاده های مالی و جنسی گرفته تا کلاهبرداری و دزدی. حالا ما که البته به رسمیت نمیشناسیم، ولی یادمون باشه که دنیا لنگ به رسمیت شناختن ما نیست و زندگی به راه خودش میره و البته وقتی سایه قانون برداشته بشه قاعده جنگل حکم فرما میشه. قاعده هیچ جنگلی هم خیلی خوشایند نیست، حتی اگر درختاش سروهای خوش قد و قامت باشن. مرگ کولبرا توی کوهستانای مناطق غربی ایران خبر تلخ و زشتیه که بارها خوندیم و شنیدیم. خبر مرگ هر کولبر مثل گلوله‌ایه که به وجدان جمعی و روح همه ما شلیک میشه. از کولبری و دلایل و تبعاتش بارها گفتن و گفتیم، ولی وقتی فاجعه تکرار میشه چاره‌ای نیست و ما هم باید تکرار کنیم. رسول شکوهی چند هفته‌ای هست که درگیر تهیه و انتشار یک پرونده در مورد کولبریه. انتشار مطالب این پرونده از هفته گذشته شروع شد. پرونده‌ای که در اون انواع گزارش‌ها و مصاحبه‌ها هست، از روایت کولبر فلسفه خونده‌ای که علاوه بر بار هستی، بارهای سنگین رو هم در کوهستان‌ها به دوش می‌کشه، تا روایت کولبران زن، از مصاحبه‌ای با پژوهشگر کرد تا یک فعال مدنی کرد. به مناسبت انتشار این پرونده از رسول در مورد انگیزش برای تهیه این پرونده پرسیدیم و اینکه چه یافته و تحلیل جدیدی داشته.
انگیزه اصلی این بود که چند وقت پیش مجدد یه هشتگی را افتاده بود درباره کولبری تحت عنوان کولبرها را نکشید. من به ذهنم رسید که این بار به جای یه گزارش ساده بریم به سراغ یک پرونده ویژه درباره کولبری و ابعاد مختلفش رو از دل روایت‌های بومی و محلی به مخاطب ارائه بکنیم و در کنارش به سراغ پژوهشگران و صاحب نظرانی بریم که تو این حوزه پژوهش داشتن، تو این حوزه کار کردن، تا بتونیم یک تحلیل چند وجهی و جامع داشته باشیم. علت این که رفتیم سراغ روایت‌های بومی و پژوهشگران همین بود که روایت‌های رسمی از دل روایت‌های مرکز بود. از تهران ما بیشتر کولبری رو می‌شناختیم. تلاش کردیم بریم و از همون مناطق، از دل روایت‌های همون مناطق این پدیده رو بشناسیم. به نظرم مهمترین چیزی که این پرونده داره میگه و امیدوارم که این حرف رو بتونه به مخاطبش منتقل بکنه اینه که تصویر پیشینیش از کولبری باید تغییر بکنه. این اتفاق برای خود من هم افتاد. من تا قبل از اون فکر میکردم که مردم مناطق کردنشین به خاطر فقر و مشکلات و بیکاری که دارن میرن به این سمت و کولبری میکنند. اما این پدیده یه ذره پیچیده تره. گروه های خاصی گویا وجود دارند که از جان مردم اونجا دارن استفاده میکنن و منافع خودشون رو بیشتر میکنن. به این مفهوم که اگر 5 سال پیش مناطق کردنشین 5000 کولبر داشت، الان این رقم به 50000 رسیده، تو برخی روایت ها به 100000 رسیده و این توی کوتاه مدت یک دلیل بیشتر نداره. اونم این که درسته که فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی توی اون استانها به طرز عجیب و غریبی زیاده، اما گروه های خاصی هستند
که از رانت سیاسی اقتصادی بهره میبرند و دارن از جان مردم اونجا استفاده میکنند تا منافع خودشون رو بیشینه بکنند. به این مفهوم که آقای ایکس، آقای ایگرگ یک سری کالای خودش رو میبره توی کردستان عراق، به جای اینکه گمرک بده پول کولبر میده و کولبرها هستند که وارد این کالاها رو وارد کشور میکنن.
بازم از هرچی بگذریم و هرچی بخوایم این ترامپ مقشنگ رو نادیده بگیریم و سرمون رو به مصیبت‌های خودمون گرم کنیم، نمیشه که نمیشه. رحمان قهرمانپور هفته قبل توی همین برنامه از دلایل اوج گرفتن دوباره کمپین ترامپ و گردش نظرسنجی‌ها به نفع اون گفته بود. این هفته هم در یک مطلب تحلیلی کمپین بایدن رو بررسی کرده و یکی از مهمترین دلایل بهبود اوضاع ترامپ رو استراتژی غلط کمپین بایدن دونسته. استراتژی که اسمش رو درگیر نشدن گذاشته. رحمان که متخصص کمپین های انتخاباتیه در مطلبش تاکید میکنه که کاندیدای معمولی و کسل کننده دموکرات ها معلوم نیست که به چه دلیل قصد رویارویی جدی با ترامپ رو نداره و این به این معنیه که رای دهنده های مردد که نقش اصلی رو در سرنوشت انتخابات دارن هر روز با موجی از اطلاعات و تهاجم‌های جدیدی مواجه میشن که عالی جناب ترامپ در آستین داره و کم کم هم به سمتش متمایل میشن. مطلب رحمان اطلاعات خوب و ارزشمندی هم در مورد انتخابات آمریکا و هم در مورد دانش اداره کمپین ها داره و خوندنش برای درک تحولات ینگ دنیا خیلی مفیده. با این حساب فقط خداست که باید عاقبت ما رو با آمریکا و این نظام انتخاباتی عجیب غریبش و مردم آگاه و همیشه در صحنه‌اش به خیر کنه. این هفته هم خبرای بعد زیادتر از اون بود که بشه توی این چند دقیقه جاشون داد. هنوز هم بورس رو به سقوط و دل فعالای اقتصادی مثل شاخص بورس خونیه. هنوز هم تورم بیداد میکنه و قیمت کالاها هر لحظه بالاتر میره. هنوز هم روی دوش همه ما بار این همه اتفاقات بعد سنگینی میکنه و معلوم نیست که ما هم مثل زنا و مردای کولبر چند کول دیگه باید توی این کور راه ها بریم و البته نرسیم. لینک گزارش های مرور شده در این پادکست در زیر همین مطلب درج شده و اگر خواستید میتونید اونها رو در سایت یا کانال تلگرام ما بخونید. آدینتون پر از دیدار.
آدم افتاده باشه زیر تپه با گلوی پاره پاره و همینطور ذره ذره خون ازش بره تو تموم کنه و اگه چند تا زن و بچه دهاتی با کوزه رو سرشون بیان رد چند، آدم باید بتونه نیمخیز بشه، سرشو برگردونه تا ببینه چطوری زنها کوزه ها رو سالم به بالای تپه میرسونه.